أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. دعای غریق رو با هم بخونیم. یا الله و یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. خدایا به عزت و جلالت قسمت میدیم فرج امام زمانمون رو برسان، قلب نازنین و مقدسش رو از ما و زندگی ما راضی قرار بده، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. من معمولا زمان سخن رو به دو قسمت تقسیم میکنم. قسمت اول رو طبق این دو سالی که قبلا در خدمت شما بودیم، موضوع مهدویت رو ما مطرح کردیم. امسال من تصمیمم اینه که موضوع خانواده بگیم. اون قسمت چند دقیقه اول رو که پنج تا ده دقیقه با هم دیگه صحبت میکنیم، موضوع خانواده بگیم و بعد بریم موضوع عوامل سعادت و شقاوت. موضوع خانواده رو پروردگار عالی اعلی در قرآن انسان رو بر قاعده زوجیت خلق کرده و امرم میکنه تو قرآن که انسان بر قاعده زوجیت است. تو دامان پدر و مادر به دنیا میاد، تو خانواده رشد میکنه، به یه سنی میرسه که احساس میکنه که نه، باید خودش خانواده تشکیل بده و بره در عرصه زندگی مشترک. این خانواده تشکیل دادن و ورود به خانواده، من بحثم رو میخوام اینجوری خدمت شما بگم. مقدمه رو قشنگ بگیریم که این شبها بعد میخواییم بریم جلو، از این مقدمه بتونیم خوب استفاده کنیم. من خانواده رو به یه پیکر تشبیه میکنم، به بدن. بدن رو در نظر بگیرید. یه ویروس هایی هن که بدن رو از بین میبرن، باعث میشن که سیستم بدن انسان زمینگیر بشه و بیفته. این بدن سالمی که خداوند در اختیار انسان قرار داده، خدای نکرده یه دفعه ویروس وبا بیاد، خب پیکر این بدن رو از بین میبره. ویروس های این پیکره رو از بین میبرن، ویتامین هایی هم به این بدن قوام و استحکام میبخشند و به سلامت بدن کمک میکنن و به رشدش. این پیکره زندگی انسان هم ویروس هایی دارد و ویتامین هایی دارد. یک کارایی است که اگر زوجین انجام بدن زندگیشون از هم میپاشه، زندگیشون سرد میشه، به اصل زندگی اونا لطمه زده میشه. یه کارایی رو اگر انجام بدن و درست انجام بدن زندگیشون زندگی قشنگی خواهد شد. با این مقدمه بریم یه چند تا سوال بکنیم پروردگار عالی اعلی، ببینیم برای زندگی ما چیکار کرده. من هم امشب اولین ویتامین زندگی رو بگم. تو سیری که میریم جلو ویتامین های زندگی رو میگم. خود به خودم ویروس ها رو بهش متوجه خواهیم شد انشالله. خدایا عم کردی زن و شوهر زیر یک سقف، این دختر و پسر با خطبه عقد بشن محرم، بشن زن و شوهر زیر یک سقف قرار بگیرن، 60-70 سال با هم دیگه زندگی کنن انشاءالله. برای زندگی 60-70 ساله خدایا بهشون چی دادی؟ از وسایل زندگی نمیگم، و وسایل زندگی توی فراز و نشیبای زندگی گیرمون میاد، در دستمون میره، با تکاپو گیر میاریم. نه وسایل رو ولش کنیم. آن چیزی که از لحاظ روحی و روانی نیاز داریم، اون چیزی که میخواد خرج زندگی ما بشه که بتونیم 50-60 سال با هم دیگه زندگی کنیم. یه کلیپی من دارم، این زوجین 63 سال زندگی کردن، مرد 87 سالشه، خانم 84 سالشه. 63 سال هم میگن ما زندگی مشترک داریم. دوتاییشون هم ماشاءالله شنگولن و عالی. و از مرده میپرسن که، از اون پیر مرده بنده خدا مجریه میپرسه که شما وقتی از دست خانم دلخور میشی چیکار میکنه؟ دلش دریری، بغلش میکنه، بوسش میکنه، میگه میبوسمش. سلام. 63 سال زندگی مشترک. آره خب 63 سال زندگی مشترک خرچیست. و جعل بینکم مودتا و رحمه. خداوند در قرآن فرمود من در دل زن و مرد قرار دادم مودت و رحمت رو، هم دیگر رو دوست دارند. اگر خطایی کردن یه جاذبه‌ای تو دلشون قرار دادم، باز تو چششون تو چش هم میفته، احساس میکنه که نه، باید یه جایی کوتاه بیاد. یه نیازایی بینشون قرار دادم که به سمت هم دیگه گرایش پیدا کنن. من یه کاری کردم که اینا اگر خودشون کارو خراب نکنند، 60-70 سال زیبا با هم دیگه چیکار کنند؟ فقط قول بدن خراب نکنن، منیت و غرور و خودخواهی و تکبر رو بذارن کنار، حسادت رو بذارن کنار، رذایل اخلاقی رو بذارن کنار، با کاری که من خدا کردم اینا زیبا زندگی میکنن. رضا خداوند خلق نکرد زن و شوهر رو که تو سر کله هم دیگه بزنن آرزوی مرگ هم دیگه رو کنن، خلق کرد که از کنار هم بودن لذت ببرن. اولین ویتامین زندگی، اولین موضوعی که زندگی لازم داره، زندگی زوجین لازم داره که زندگی قشنگ داشته باشی، موضوعی است به نام اعتماد. زوجین باید به هم اعتماد داشته باشن. یه خانوم باید به شوهرش اعتماد داشته باشه، از اینکه مرد زندگی منه و از پس موضوعات زندگی برمیاد، مسئولیت زندگی رو میپذیرد. مردی است مسئولیت پذیر، مردی است اهل تدبیر، اهل اندیشه، مردی است که آینده رو خوب می‌بینه، تکاپو می‌کنه که نیازهای زندگی را برآورده کند، اعتماد کنه که به این مرد میشه تکیه داد، اعتماد به وفاداری این مرد بکنه که اگر از خونه رفت بیرون چشش به حال خودشه، کلش تو گوشیشه، داره تو تلگرام و اینستا میچرخه و حرام نمیچرخه، لغزش نداره. اعتماد به پاک بودن مرد. این دو، مردم باید به زنش اعتماد کنه که این زن زندگی من، من فرزند رو سپردم دستش، به خوبی میتونه تدبیر کنه تربیت فرزندو. چینش زندگی و تدبیر داخل زندگی که زن مدیر داخل خونه است، این زن از پسش بر میاد این کارو بکنه. و از این طرف هم بهش اعتماد کنه که بله خانومم هم گوشی دستشه، یا میره بیرون برمیگرده، این خانومم هم سرش تو لاک خودشه، چشش به خطا نمیره، قلبش به خطا نمیره، زبانش و فکرش به خطا نمیره. چون بیوفایی، من کلمه خیانت به کار نمیبرم، بیوفایی طبقه بندی است. یه بیوفایی توی از فکر شروع میشه، فکر یک مرد یا فکر یک زن به غیر از همسرش درگیر کسی دیگری باشد، فکر ادامه پیدا کرد میفته تو قلب، قلب میشه بیوفا، تو قلبش یه نفر رو بهش داره محبت میکنه یا دوستش داره، دوست داشتن یه کسی به غیر از همسر یه جنس مخالف، پدر و مادر خواهر و برادر که هیچ، ولی یه شخص دیگه که اگر همسر بفهمه آزرده میشه، این خطاست. بعد بره جلوتر، خدایی نکرده با کلام و ارتباط کلامی و تو چت باشن و اینا، که دیگه داره عملی میشه و داره خودش رو چیکار میکنه، بروز میده. این دیگه خیلی خیلی خطرش چی شد. یه نکته بگیم از اینجا بگذاریم و اون نکته اینه که نه زن نه مرد هیچ کدومشون اجازه ندارن رفتاری انجام دهن که اعتماد همسر رو از بین ببرن. یعنی این مرد گوشیشو طوری بذاره، نمیدونم چنان رمزی بذاره، یواشکی جایی بره بیاد، مخفی کاری کنه، زن همطور. اعتماد نباید از بین بره. هر کاری که اعتماد همسر رو از بین میبرد ممنوعست. البته سوء زن هم که خودش خود به خود اشکال داره و غلط. یه صلوات تقدیم بفرمایید. محمد و عجل فرج. موضوعی رو که ما شروع کردیم از اول محرم و داریم میایم جلو و قسمت شده که باز هم در جمع یه گروه دیگه از دوستان باشیم، حالا گروه تلفیق هم هست، بعضی اولین بار من دارم ببینمشون، دوستانی هم که از اول بودن مسیر بحث رو دارن میان جلو. موضوع ما عوامل سعادت و شقاوت بود، عوامل سعادت و شقاوت، موضوع بسیار مهم و اساسی. چرا؟ ما در دوره‌ای داریم زندگی میکنیم که تونباد حوادث و سیلی که داره میاد داره خیلی از انسانهای موحد و انسانهایی که دیندار بودن رو با خودش بگید میبره. فکشیا میمونن، کسایی که ریشه در خاک دارند. این یه سیل بیاد با تمام قدرتش، بعد از اینی که برد خیلی سنگ و چوب و خونارم میبره. برگردی نگاه کنیم یه چیزاست مونده، یه درختی که ریشه در خاک داره، سیل بقیه رو برد، در این نگهداشی موندش. اصلا توش سیل شمال من رفتم دیدم همه رو برده بود، یعنی همه رو با خاک یکسان کرده بود، وسط اینجا یه مسجد رو نبرده بود، مسجد مونده بود. سیل شبهات داره میاد، سیل دنیاگرایی داره میاد، سیل بیبندوباری داره میاد، سیل بیدینی داره میاد، داره افراد رو با خودش تو دنیا میبره. نه ماها رو، یه بار فقط جامعه ما رو نگاه نکنید، نه تو امریکا هم برید همین خبره. این سیل تقریبا نزدیک یه قرن و نیم شروع شده، البته بعد از رنسانس مقدمه شروع شد، بعد از رنسانس که اروپا از یوغ کلیسای منحط اون موقع بیرون اومد که خیلی به مردم ظلم میکرد، یه خیزشی علیه مذهب در اروپا شروع شد که کلیسا رو روندن رفت یک شنبه ها و گذاشتن خدا رو کنار، اون خیزش علیه دین شروع شد. ولی باز هم تا زمانی که رسانه پاشو تو عرصه زندگی نذاشته بود، انقدر به توده جامعه بشری لطمه نزد که رسانه پاشو گذاشت. رسانه های قدری مثل هالیوود که اومدن و اینا با تز ماسونی خودشون شروع کردن ضد دین کار کردن، آرام 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 آدمهای مذهبی رو گوشه و کنار دنیا باورهاشون رو گرفتن. حالا چه تو ایران باشه، چه تو ژاپن باشه، چه تو کره باشه، چه تو انگلیس باشه، چه تو کانادا، فرقی نمیکنه. هر کجای دنیا آدمها با یک اصالتی داشتن زندگی میکردن. رسانه اومد این اصالت رو ازشون چیکار کرد؟ حتی تو نظم نوین جهانیشون هم شعارشون اینه دیگه، تو نظم نوین جهانی به این سمت دارن میرن که خورده فرهنگ ها دیگه کلن از بین برن، ما یه فرهنگ داشته باشیم. نظم نوین جهانی، امریکایی ها دنبال نظم فرهنگ امریکایی، تسلط امریکایی بر دنیا. اروپایی ها یه نگاه دیگه ای دارن به این اتفاق، برداشتن فرهنگ ها و یه نگاه کاملا دنیا گرایی به دنیا. که اگر خواست باشم من یه مقداری نمیخوام جلسه شما رو ببرم تو فضاهای آکادمیک و بحثای ریشه‌ای بکنیم، مثلا تو انگلستان آقای لیویس اولین کسی بود که فریادشو بلند کرد تو این زمینه و گفت اگر ما دیر به هم بجنبیم، این هالیوود لهجه بچه‌های ما رو و سبک زندگی جوانای ما رو داره تغییر میده. و اونجا مطرح کرد زوال رو، ما داریم دنبال یه زوال فرهنگ میریم، آقای لیویس مطرح کرد و هشدار داد به وزیر آموزش پرورش انگلستان که ما ضرورتر از کتاب ریاضی و علوم نیاز به کتاب سواد رسانه داریم، بچه های ما بتونن فیلم های هالیوودی رو نقدش کنن. حالا زمانای شما فیلم های آرنولد بود و دیگه چیا بود؟ فیلم های آمریکایی هالیوودی بگید؟ هیچ کدومتون نگاه نکردید، شما واقعا شعله نگاه میکردید، هندی نگاه میکردید، گریه میکردید. فیلم های هالیوودی بود که فیلم های قلدر مآبانه بود، اونم به خاطر باز جنگ امریکا و ویتنام و فضایی که اونا میخواستن تو دنیا را بندازن و البته فیلم هایی که 100% درش فساد بود. که همین چند روز پیش من توی یکی از جلسات صحبت میکردم، یه آقای بزرگواری اومد گفت من سال 45 آمریکا بودم، یعنی میشه چند سال پیش؟ میشه 52 سال پیش. گفت من 52 سال پیش آمریکا بودم، اونجا رفتم تو سینما، من داشتم درباره تاریخچه حجاب میگفتم. گفت یه فیلم دیدم توی اونجا، این فیلم خب حالا بیبندوباری بود و شکستن حریم بین زوجین بود و فساد توش بود. گفت این فیلم به یه جایی رسید که فساد دیگه خیلی بد شد، که الان ما تو جامعهمون داریم اون رو میبینیم، که من هرگز به زبان نمیتونم تو این جلسات بیارم. تو جلسات تخصصی تربیت جنسی کودکان معمولا به والدین میگم. گفت انقدر این بد بود که برخی از افراد از سینما اومدن بیرون. کجا؟ تو آمریکا. این آغاز حریم شکنی ها بود که هالیوود اومد حریم بشکنه، لباس های خانوما کمتر بشه، روابط بیشتر از یک دست دادن باشه. حالا منظورم اینه، این مقدمه رو بعدش هم آیه هارکوت در کانادا این کار کرد و بعد تو دنیا ژاپن اقدام کرد برای سواد رسانه. ما یه چند سالیست تو کشورمون سواد رسانه را افتاده، اونم خیلی خیلی ضعیف، خیلی ضعیف. این سیل شروع شد، آمریکا رو از بین برد، اروپا رو زنانشو و مردانشو از بین برد، الان به کجا رسیده؟ به کشورهای شرقی. الان ما جامعهمون دست به پنجه با این فضاست، فضای به سمت بیدین رفتن، پوچگرایی، فضایی که هرچه هوس بود منهای عقل. این تونباد و این سیلاب داره میاد و داره آدم ها رو میبره. ما هم داریم به چشم خودمون میبینیم، الان داریم با چشم خودمون میبینیم آدم هایی که هیچ هستی ندارن. هستی منظورم کیه بگید؟ خدا. هستی منظورم چیه؟ قرآن. هستی منظورم محبت امیرال، هستی منظورم هیچی نداره، یعنی به هیچی باور نداره. بیاد من بعضی وقتا بینم توی جلسات عمومی، توی تالارها و همایشای عمومی موضوعی مثلا روانشناسی میخوایم بگیم، یه اشاره به خدا میکنیم، بعدش میاد میگه که حیف این موث نبود شما مثلا اشاره به خدا کردی. فکر میکنه مثلا من الان توی این همایش گفتم خدای چرا ما اینجا مسجد نیست. یه اینقدر از موضوع پرت شده که بر شنیدنش هم چیکارش میکنه؟ حتی شنیدنش. این تونباد میاد و این سیلاب داره میاد و این فضای خانمانسوز داره میبره. کیا باقی میمانند؟ آنانی که ریشه در خاک دارند. کسانی که باورهای عمیق دینی دارند، اوضاع از این صدها برابر بدتر شود، ذره‌ای به باورهاشون لطمه وارد نخواهد شد. لذا ما وظیفه داریم باورهامون عمیق کنیم. موضوع بحثم توی سعادت و شقاوت دقیقاً به همین موضوع میخواد بپردازه. ما میخواییم عاقلانه به موضوع نگاه کنیم، عمیق به موضوع نگاه کنیم، هوشیارانه به موضوع زندگی نگاه کنیم. نمیخوایم سطحی نگاه کنیم. تو فضای مثلا تلگرام و اینستا یا توی فضای مجازی شبکه‌ای 4 تا سرسره مثلا از اروپا نشون بده، 4 تا پارک نشون بده، یه چند تا از این شهربازی‌های عمیق نشون بده که خیلی خوش می‌گذرونن، بعد بگن اینجا براشون بهشته، شما خوش باشید به بهشتی که اصلا ندیدید. این خیلی نگاه چیه به موضوع؟ خیلی سطحی است، خیلی بچگانه است، خیلی کوچیکه. مثل اینا که توی اینستا مثلا یه بچه چشمش سبزه، چشمش آبی و خوشگله، یه عکس از بچهش میذاره برای چشای سبزش، بعد مردم نگاه میکنن لایک میذارن، خوش با قرمون و چشا، ماه خوشگله، همه قرمون صدقه چشه میرن، درست؟ خوش با حالت. حالا این بچه ساعت 2 شب بلند شده گریه میکنه، مادره میگه مرده شو رو تو ببرم با تو و بابات، تو یه لحظه چشا شدیدی گریه یه شبشو ندیدی که این الان پوشک لازم داره. چند شده پوشک ها؟ این الان پوشک لازم داره، بابای رفته بگیره خودشو فوش میده و تمام سیستمو که ندیدی که، تو فقط عاشق چشاش شدی لایک زدی. حالا من این جمله رو بگم، واقعا باید قصه خورد به این سم ما، این رسانه آمد و سوادش نیومد، از رون پای بچهش عکس گذاشت، بچه توپله عکس از پای بچه گذاشت، بعد اون باز زیرش مطلب گذاشته الهی گازش بگیرم، خوش به حاله. تو اینو داری میبینی؟ آیا خبرم داری این زنه امشب مثلا یا این مرده امشب اوضاعشون دعوا کردن نکردن، با خواهش شوهرش چیکار میکنه، با مادر شوهرش چیکار میکنه؟ خبر داری قسط خونهشون رو پرداخت کرده یا نه؟ میدونی رفت روب بگیره پولش نرسید بگیره برگشت؟ فقط چی دیدی؟ ظاهر. دنیای امروز ظاهر رو به چشمون آورده، از باطن ما رو چیکار کرده؟ دور کرده. قصه سعادت و شقاوت اینه، بیاییم اینا رو بزنیم کنار، واقعیت عالم رو ببینیم، حقیقت عالم چیست، مردانه بیاییم سراغ سعادت بریم و بیسیم در مقابل تمام شبهاتی که میخوان ما رو از خدا و پیامبر و قرآن و اهل بیت از خودمون دور کنن. ما به خودمونم داریم ظلم میکنیم، انقدر درگیر دنیا شدم به خودمم فکر نمی کنم، انقدر داره میدوه که خانمش میگه که سر سفرم که نشسته درگیره، این سر سفرم نشسته حساب میکنه این چکه اگر بدمش بره ماشینه رو، اگر ما غذاتی که داری میخوری که حداقل یه لحظه چیکار کن به جسمت که فکر کن که فضا بمیری. خب امشب براتون هدیه آوردم. هدیه امشب چیست؟ هدیه امشب اینه که میخوایم آغاز این جلسه ما اینه که به این نتیجه برسیم که سعادت و شقاوت دست ماست و سرنوشت ما رو کی میچینه؟ بگید خود ما. یه بار دیگه، سرنوشت رو کی میچینه؟ خودمون. 100% قیامت کی پاسخ گوست؟ من، ما. دیگران در تربیت ما مقصر بودن، جامعه خطا کرد، همه اونا برای کوتاهیشون باید قیامت جواب بدن، اما مسئولیت از دوش ما برداشته نیست. اینو یادمون باشه. جوانای عزیزی که تو جلسه شرف حضور دارید، مراقب باشید شیطان به این بهانه شما رو تنبلتون نکنه. پدر و مادری داری اصلاً به دینت کار نداره. اصلاً. نمیتونی بگی خیلی خوب، این بابایی که نماز نمیخونه، مادرم که نمیخونه، خب ما هم نمیخونیم دیگه. قیامت کی باید جواب بده؟ خودت. پدر مادرت نفهمیدن، به تو که عقل داشتی که. حتی به قول یکی از بچه های نوجوان گفت تازه این که شما میگید که خوبه، من نماز میخونم بابام هولم میده نمازم میشکنه، میگه کجا رفتی مغزتو شستشو دادن، چه بابای خوش غیرتی. دختره حجاب داره بابای گیر بهش میده، با این که دیگه این که تعطیل دیگه، اصلا این کاری نه. همینم اجازه نداره بگه که بابام، بله این پدر این مادر در قیامت به خاطر کوتاهیشون در تربیت پاسخ باید بدن و عذاب خواهند داشت. اما شما اجازه نداری به خاطری که پدر و مادرت کوتاهی کردن تو هم کوتاهی کنی، تو مسیر بندگی تو باید بری جلو. سیستم های آموزشی ما، آموزش پرورشمون، دانشگاهمون، تمام اونایی که مسئولن که ما رو هوشیار کنن نسبت به خدا، اگر کوتاهی کنن قیامت باید جواب بدن. اما مسئولیت از دوش ما برداشته نیست. شما فرض بگید تو آلمان دارید زندگی میکنید، فرض کن الان در امریکایی با تمام تبلیغاتی که ضد دین داره میشه، مخصوصا بعد از 11 سپتامبر، فرض کن اونجایی، خب حالا تمام دیگه مسئولیت از دوش هم برداشته است، همه جا دارن علیه دین صحبت میکنن، بسم الله در قلب اروپا هم باشی وظیفه داری خدا را بشناسی و مسیر دینت را پیدا کنی، مسئولیت از دوشت برداشته نیست. تو فرانسه چند سال گذشته پوشش رو ممنوع کردن، با اینی که اونجا به اصطلاح خودشون مهد تمدن اروپاست و همه آزادن که فکر خودشون رو داشته باشن، چند تا فکر اونجا ممنوعه. یکی اصلا اجازه نداره درباره یهودیا صحبت کنی. اون روژه گارودی صحبت کرد، گرفتنش و بازداشتش کردن، پروفسور بود روژه گارودی، و انداختنش گوشه زندان. تو اجازه نداری در این زمینه. آزادی هست، ولی اون چیزایی که ما میگیم آزادی، نه اون چیزایی که شما میگی. یکی دیگه از چیزا رو منع کردن حجاب رو. من اون زمان تحقیق کردم، یه خانومی هم از فرانسه اومد اینجا، یه مصاحبه خیلی خوبی هم اتمام مشهد هم اومد ایشون باهاش انجام دادم، گفت بله درسته منع حجابه، من شغلمو از دست دادم، تحصیلمو از دست دادم، ولی من حاضر نیستم حجابم رو بردارم. تو فرانسه هم باشی اینجوری هم بهت حمله کنن، میتونی پوشش داشته باشی، دینتو حفظ کنی. توجیه پذیر؟ آره از کارم بیرونم کردم، درسم میخوندم دیگه دانشگاه رام نمیدن. حتی من خاطراتش رو میخوندم، گفتش که اولین باری که من فهمیدم باید پوشش داشته باشم، سرویس مدرسه اومد و من پوشش داشتم، یعنی اولین بار دختر دبیرستانی و اولین بار با پوشش رفتم توی سرویس مدرسه. گو همه ی همکلاسی‌ها به من نگاه کردن، نشستیم شروع کردن همه با هم دیگه زدن زیر خنده. ای قیافه رو بعدش سوال کردم، بعدش سخت نبود؟ گو خیلی سخت بود، خیلی سخت بود، ولی قبول کرده بودم من باید پوشش داشته باشم، خدا امر کرده به من این مسیر. حالا تو فرانسه هم خواره، تو فرانسه هم دیگه چه اشکال داره؟ خب ببینیم هدیه چی آوردیم و چی کار میخواییم بکنیم. شما یه صلوات عنایت بکنیم. از هر چه بگذاریم بگید سخن دوستم، سخن کیه؟ خداست. چه کسی زیباتر از کلام خدا که برای ما بنده ها روی زمین، ما انسان ها روی زمین یه پیام گذاشته و پیام هایی گذاشته و باید به پیام های سر بزنیم و ببینیم ما رو چی کار داشته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. سوره زمر آیه 68 به بعد رو من میگم، ولی بیشترین توجه من روی آیه 70 که مقدمه سخن ماست. البته این چی که داریم میگیم هممون خواهیم دید، دیر و زود داره. بگید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و نفخ فی الصور، و هنگامی که برپای قیامت رو جناب اسرافیل امر میکند، به دستور الهی اعلام میکنه قیامت برپاست. قیامت دو مرحله داره، اینجا مرحله اولش رو داره میگه. و سعقه، همه مدهوش میشن و بیهوش میشن و همه از بین میرن. من فی السماوات و من فی الارض، هرچه در آسمان هاست بگید و هرچه در زمین است. الا من شاء الله، مگر کسایی که خدا استثنا نگرش داره. این مرحله اول قیامته. تو مرحله اول قیامت کل نظام این منظومه به هم میریزد، کل نظام. چند تا از آیات برپای قیامت رو بگید چی هست؟ 2640 آیه قرآن مال معاده، برپای قیامت و زندگی ما بعد از مرگ. نزدیک 6000، بیش از 6000 آیه قرآن هم داریم. 2000 تاش مال زندگی بعد از مرگه. چون ما تو دنیا که یه مقداری زندگی میکنیم، اصل زندگی اونجاست، باید تدبیر داشته باشیم. بگید یکی گفت ازا زلزلت الارض، زلزله بسیار عظیم که تو دنیا بیشترین زلزله، که یعنی قوی ترین زلزله 12 ریشتر بوده که همه چیز از بین رفته با خاک یکسان شده، مگر پل‌های بسیار عظیم بتونی که فقط زمین افتاده تکه تکه نشده، ولی این زلزله طوری است که کوه‌ها مثل پودر میشه. این قند پودر بشه چجوری میشه؟ ذره مثل پودر میشه. آره نگاه کنید، پودر میریزه. چقدر این زلزله چقدر عظیمه، این نظام به هم میریزه دیگه، کل این سیستم. خب این مال کوها، از شمس و خورشید نورش رو از دست میده. خسف القمر، ماه هم وقتی خورشید از بین رفت خود ماه هم از بین میره نورش. دیگه بگید. اذا وقعت الواقعه، آفرین. اما یتساءلون، اون اتفاق عظیم، القارعه تو ملقاره و ما ادراک ملقاره، یوم یکون الناس کالفراش مبسوس و تکون الجبال کالعهن المنفوش. اتفاق عظیم قیامت که تو سوره حج میگه وقتی این اتفاق شکل میگیره، تو مادری که بچه تو بغلشه بچه رها میکنه، چون میدون مادر در هیچ شرایطی بچهش رها، تو زلزله تبس سال 57 یا 50 و چند بود اونجا یادتونه؟ همون 56 57 بود. یه سری از کسایی که بود مرده بودن مادرها بودند، رفته بودن بچه‌شون رو نجات بدن، خودشون زیر آوار مونده بودن با بچه تو بغل، مادر بچه‌ش رو رها نمی‌کنه، ولی انقدر عظیمه که مادرم بچه‌ش رو میندازه. بعد میگه شما مردم رو مست می‌بینی، انتم سکارا، ولی اینا مست نیستن، هول قیامت متوششون کرده، انقدر سنگین. تو زلزله بجنورد یکی از دوستان اونجا اومد گفت من رو آسفالت داشتم راه می‌رفتم، زلزله شد، خوردم زمین، بلند شدم فرار کنم، خب زمین زیر پا داره تکون می‌خوره دیگه، دو مرتبه خوردم زمین، تکون نمی‌شه خود زمین زیر، این که الان ما نشستیم زمین زیر پای ما داره حرکت می‌کنه دیگه، سرعتش چقدره در ساعت؟ بگید نتونستید اطلاعات عمومیتون لو بدید، 30 کیلومتر در ساعت داره میچرخه دور خودش دیگه، هم دور خودش میچرخه هم دور خورشید میچرخه، دو تا حرکت داره، وضعی انتقالی، با خورشید داره تو منظومه شمسی میچرخه، با منظومه شمسی داره تو کهکشان میره، با کهکشان داره توی عالم میچرخه، تا 14 تا حرکت براش در نظر گرفتن، ولی زیر پای ما آرامه. این خود خدا میگه یکی از کارهایی که من برای شما کردم اینه که زمین رو زیر پاتون آرام قرار دادم، رام زیر پای شماست، شما احساس نمیکنید. اگر این جو نبود هممون پرتاب میشدیم با سرعت خیلی زیاد، جو ما رو نگه داشته و آرامش زمین. حالا همه این منظومه به هم میریزه و تمام موجودات میمیرند، موجودات در آسمان ها ملائک، موجودات در زمین انسان ها، حیوانات و جنیان، همه میمیرند. یک گروه رو خداوند نگه میداره، الا من شاء الله، کسانی که اولیای الهی بودند، یعنی وجود نازنین پیامبر و اولیای الهی باقی میمونند. ثم نفخ فیه اخرى، بار دوم اعلام میشود بر پای قیامت. فاذا هم قیام ينظرون، اینجاست که سر از قبر در میاریم و مبهوت در پیشگاه الهی میایستیم. هممون این اتفاق رو میبینیم، چه انکارش بکنیم؟ بگید یه نفر بگه من اصلا این چیزا رو قبول ندارم، بسم الله، به قبول داشتن شما نه، سر از قبر در میاری. به اون من نمیخوام سر از قبر در میارم، داستانشو بلدید دیگه، آره شما که دیگه حتما شنیدید دیگه، برای شما این چیزا رو گفتن که تکراری دیگه. اومد محضر امام حسین، آدم با مزه‌ای بود، گفت آجون من نمیتونم گناه نکنم، یه کاری بگو بتونم گناه انجام بدم. خیلی با مزه بود، مثلا الان یه نفر بیاد بگه آقا من نمیتونم تو این ایستا نرم، بالاخرهش باید چش چرونی بکنیم تا شب بتونیم بخواب. ای بابا من نمیتونم گناه نکنم، یه کاری به من بگو گناه نکنم. حضرت گفت اشکال نده، چند تا کار میگم انجام بده، هر چی دلت خواست گناه کن. یه ذوقی زد گفت چقدر باحال، دور تو بگردم امام حسین که چه تکنیکی خوبی میخوای بگی. حضرت گفت یه جا گناه کن که خدا نبیند، هر کار دلت خواست بکن، برو تو زیر زمین، برو نمیدونم لحاف بنداز رو کلت، وقتی رفتم بیرون پشت در رو بنداز، در رو قفل کن، رمز بذار تو گوشید، یه کاری بکن خدا نبیند، هر کار دلت خواست بکن. گفت این که نمیشه، یکی دومشو بگید. حالا گفت خواستی گناه کنی اشکال نداره، رزق خدا رو نخور، گناه کن، یعنی انرژیت از خدا نباشه ولی گناه کن. گفت اینم که نمیشه. سومیش حالا بگید این چرا. گفت در زمین خدا گناه نکن، این باز نگی من بین زمین و آسمونم میرم تو ماه، ماه هم مال خداست، میرم رو قله فلان اونم مال خداست، تو ملک خدا گناه نکن. گولا اینم که یکی دیگه شم بگیدم. گو وقتی ملک الموت اومد جونتو بگیره بمیری، بگو من نمیخوام بمیرم، میخوام بمونم. اگر تونستی خودتو نگهداری هر چی دلت خواست گناه کن. شو چند تا؟ یک.
یکی اول چی بود؟ در محضر خدا گناه نکن. دو،
رزق خدا نخور. سه، تو ملک خدا گناه نکن. چهار، ملک الموت اومد بگو نمیخوام بمیرم. پنج، وقتی میخواستن سر از قبر درت بیارن بگو نه من میخوام اینجا بخوابم، نمیخوام سر این که گفتیم مال اینه، بگو من نمیخوام تو صحرای محشر بیام. دست تو نیست، امر است، پا میشی و میستی. شش، چون داری میخوای گناه کنی دارم بهت میگم دی. خواستی بری جهنم بگو من نمیخوام برم جهنم، مار ببری تو بهش. اگه تونستی این شش تا کار انجام بدی برو، هر کار دلت میخواد بکن. در اختیار ما بگید نیست. زندگی رو بازی نگیریم، شوخی نیست که ما تلک بگیم و بخندیم و برو آقا دنبال کارتو. جدی سینا، بذاری کسی که امتحان کنکور داره تو به مسخره بگیره، چه بگیریش چه نگیریش تاریخ کنکور میرسه. خونده باشی رتبه خوب دانشگاه خوب، نخونده باشی بیچر، تاریخ امتحانت میرسه. تو بگو آقا جون اینا دروغه، اینا علکیه، اینا درست کردن. آقا جون تاریخ امتحان همون موقعی که انتخاب رشته کردی یا توی تابلو تاریخ امتحان همون رشتت هم زده بودن، درست هم زده بودن. تو بگو دروغه هست یا نیست، تاریخ امتحان میاد. تو خودتو برای امتحان چیکار کن؟ خلاصه یک کلامش این که انکار ما موضوع را حل بزن. یه نفر سم بخوره بگیم من قبول ندارم این سم منو میکشه، شما بخور ببینیم چی میشه. میکشد دیگه. همه در پیشگاه الهی میستیم، سر از قبل در میاریم. حالا با سوال جواب بدیم، چه کار کنیم دیگه؟ این زمان بهی با سوال جواب. آی صادقیان ببین چی داری میگی، تو رو خدای کمی علمی صحبت کن. دنیای قرن 21 ما بمیریم، باکتری ها ما رو تجزیه میکنن، بدنمون خاک میشه، بعد برده زل میندازن این خاکه رو میبرنش، گچ میشه میاد روی دیوار، یه نفر اینو میریزه پای درخت بعد میوه میشه، یکی دیگه گاز میزنه میخوره. خاک هم که دارن به چین میبرن، اومدیم و ما رو بردن چین، یه تیکه از ما رفت چین، یه تیکمون رفت توی دیوار فلانجا، یه تیکمون هم یکی خورد رفت اونجا. آقا همین یه چیزی بگو علمی باشه. بسمی تعالی، اول به من بگو، میخوام علمی بگیم. اول من بگو تو چجوری به وجود اومدی خودت، علمی ثابتش کن. اون خدایی که از یک نطفه همچین موجودی رو خلق کرده با این شعور و با این سیستم بدن که میلیاردها سلول داره کنار هم دیگه زندگی میکنه، اون خدا بلده دو مرتبه اینو چیکارش کنه. اگر نمیتونست بار اول که خیلی سخت‌تر بود، که بار دوم چیه؟ از تو قرآن میگه، میگه خلقت شما سخت‌تر این کهکشانایی که خلق کردیم. خب معلومه که شما که دیگه چیزی نیستی در عالم. چجوری درمون میاره؟ فیضان و فخف سور برای بار دوم. امر پروردگار عالی اعلی، همه موجودات سر از قبر همون جایی که خاکشون کردن، همه این سیستم به هم میریزه. گفتم به هم میریزه دیگه. حالا تو سوره قیامت خیلی جزتر هم میره، تو سوره انفطار انشقاق اینا خیلی قشنگ‌تر. همه اینا به هم میریزه. تو سوره یاسین، سوره واقعه، اینا سورایی است که به ما تاکید کردن بخونیم. همه سرق از قبل در میارن. داستان عزیر پیامبر رو بلدید؟ بارها من گفتم، یه بار دیگه هم برای شما میگم. عزیر پیامبر از محلی رد شدن. اینا رو چرا دارم میگم؟ میخوام موضوع سعادت و شقاوت رو بگم. جدی بگیرید موضوع رو، از کنارش به سادگی عبور. حالا یه بحث بشنویم، بد نیست. نه، موضوع مهمه. عزیر پیامبر رد شد. یه خرابه ای بود، همه رفته بودن، مرده بودن، هیچ خبری نه، فقط خونه ها مونده بود. جاده سیمان، من همچی صحنه ای رو دیدم، اون اطراف قرقی، حالا الان خرابش کردم فکر می کنم. یه زمانی رفتیم اونجا، دیدم خونه هست، همه چیز هست، هیچ ساکنی، اون تاخچه های کوچولو، اون درهای کوچولو، خونه ها خیلی بامزه بود. قدیم هم نبودن، همین 100 سال پیش اینا زندگی میکردن. حالا ما خونهامون انقدر تغییر کرد. عزیر پیامبر تو دلش گذشت خدایا، استخونام که ریخته شده بود اونجا، خدا این مرده ها چجوری زندگی میکنن؟ هیچ کی اینجا نیست، قیامت اینا چجوری زنده میشن؟ یه سایه هم بود اونجا، اولاقش رو بستش و قضاش هم گذاشتش و سرم گذاشت و یه چورتی بزنیم. چورته رو زد، چقدر خوابید به من بگید؟ 100 سال. 100 سال خوابید. بلند شدید، اه چه تغییر کرده، ما چه خوابی، چه اتفاقاتی افتاده، شهرداری اینقدر فعال نبوده. خدا یا چی شد قصه؟ خطاب شد که عزیر چند خوابیدی؟ گفت یه چورتی زدیم. گفت جناب عزیر 100 سال خوابیدی. 100 سال.
الاغتو نگاه کن، مرکبتو نگاه کردی چند تا استخون ریخته است، ببین الاغت. غذاتو نگاه کن، طعامی رو که با خودش آورده بود، اون غذایی رو با خودش آورده بود توی تاریخ نوشتن انگور بود، عمدن یه غذایی که خیلی چیه، خیلی زود خراب میشه، دو سه روز بمونه دیگه خرابه، پلاسیده میشه. اینم نگاه کنید تازه تازه است. گو جناب عزیر حالا میخوای الاغت زنده بشه؟ نگاش کن، گوشتا سر هم شدن نیست. گفت ما همینجوری قیامت آدم رو زنده میکنیم، برای خدا که کاری نداری. فاذا اراده کن ف ام کنم ایجاد میشود. خود نقشه قبلی تدبیر بچینیم، مهندس بیایم ببینیم، مصالح بریزیم، برای خدا که این چیزا لازم نیستش، اراده الهی است. همون خدایی که از یه تک سلولی تو رحم اولین بار این مادره رفتش سونو پیدا کردم، بهش گفتم یه دونه تک سلولی بود، تک سلولی که تازه این تک سلولی میاد تو دیواره رحم قرار که بگیره، شروع میکنه به رشد کردن. این تک سلولی میشه پر سلولی، تازه این پر سلولی هنوز همه سلولا شبیه همند که تا الان هم دارن روش کار میکنن. بعد یواش یواش کله، یواش یواش دستا، سیستم، احشام، تقریبا تا 4 ماهگی اگر جنینا رو نگاه کنید، بین جنین انسان و بقیه موجودات تشخیص خیلی کار سختی است. جنین انسان لاک پشت، جنین انسان فلان موجود، خیلی کار سختی است. یواش یواش جنین انسان تغییراتش رو ایجاد میکنه. از یه تک سلول کله در میره، دست و پا و صورت این چنینی و باز این سیستم بسیار ظریف مویرگی و سیستم بسیار پیچیده استخوان بندی انسان، بسیار سیستم پیچیده است که انسان میتواند روی دو پاش واسته. این عضلات یه مقداری اشتباه کار کنن، انسان میفته زمین. همه این عضلات طوری پیچیده شدن که انسان میتونه بیس رو پاش. این سیستم رو اون خلق کرده، نمیتونه بار دوم خلق کنه؟ چرا؟ کاری نداره، اون خداست دیگه. یه اشکالی که ما داریم میدونی چیه؟ کارمون به جایی رسیده که کارهای خدا رو با چی تطبیق میدیم؟ با عقل؟ میگه من به عقلم نمیرسه. خب بله، بعضی چیزا میرسه، بعضی چیزا انشالله واسطا تا عقلت روش کنه، علم روش کنه، علم روش کنه بهش میرسه. مثل خیلی از موضوعات الان، مثلا من تو کنترل خشم بارها خدمت دوستان گفتم، تو موضوع کنترل خشم کظم غیظ رو تا همین چند وقت پیش واقعا نمیفهمیدن چیست. کظم غیظ رو بعضی اشتباه خودخوری تعریف میکردن، قرآن میگه کظم غیظ کنید. الان علاوه پزشکی میگن نه کظم غیظ بسیار تکنیک قشنگی است. سیستم فیزیولوژیک بدن تو آدرنالین که ترشح میشه تو خون بهترین گزینه برای این که بدون خودت کنترل کنی خشم، تا همین کظم غیظی که قرآن میگه. خب این قشنگه دیگه، این دستورات دین ماست. خب بریم جلوتر. پس هممون در صحرای محشر میستیم، هر کجا که بدنمون برود رفته است، مهم نیست. مهم اینه که خدا ما رو از قبر چیکار میکنه؟ در میاره. اذا بلغ البصر تو یکی از آیات، با هی اون مخصوصا اونایی که قیامت رو قبول نداشتن با حیرت نگاه میکنن، ای وای بر ما. این همون موضوعی بود که هر چی میگفتن ما جدی هی شوخی میکردیم. کی از اونجا خبر آورده؟ 2 روز دنیا حالتو بکن، همینجا رو برای خودت بهش بساز. به جایی که حالا لطیفاً درست میکنن، ما از مشروباتو نمیدونم فلان اینجا شراب اینجا میخوریم، شما منتظر باشید از شراب بهشتی بخورید. مسخرم میکنن. عجله نکنید عزیزان خوب من، میرسید بهش. اینایی که منکرید فردا شب میگم، فردا شب تو شقاوت میگم یکی از دلایل شقاوت انکاره. انکار بدون تحقیق انکار میکنه، شقاوت میاره. تحقیق کند دقل عقلتو به کار منداز. و اشرقت الارض به نور ربها، و پروردگار عالی اعلا روشن میکند اون صحرا و اون محشر رو به نور رب. اینجا بعضی اومدن تفسیر کردن منظور عدالت رو برپا میکند، وقتی عدالت نیست تاریکیست و ظلمت. تفاسیر زیادی اومده نور پروردگار عالی اعلا است که اونجا میدرخشد، حضور خداوند که همه دیگه اونجا میدونن. کسی اجازه هیچ حرکتی ندارد بجز به اذن پروردگار. اینجا ما اجازه داریم. چرا الان اینجا باش؟ همین الان پاشو برو بیرون، نماز صبح تو بخون نخون، خدا بهت اختیار داده تا حدودی، البته خیلی اختیار نه، تا حدودی که در ابعاد اندازه دنیایی باشه، اختیار دست شماست. زبونتو نگهدار، قرآن بخون، با چشت قرآن بخون، خدای نکرده زنای چش انجام بده، اختیاره. اونجا این خبرها قدم از قدم بر نمی داریم مگر به اذن پروردگار. ادامش
و وضع کتاب و نامه عمل رو اونجا در اختیار ما قرار میدم.
نامه عمل، تو نامه عملمون چی نوشته؟ یه لحظه کمکم کنید، تو نامه عمل چی نوشته؟ چیا رو تو نامه عمل می‌نویسن؟ بگید چیاش. مثلا زشت و زیبا. تا چه میزان دقیق؟ تا چه میزان دقیق می‌نویسن؟ ذره‌تون مثقال. آفرین. بازم مستاقی تر بگید، معمولی تر، برای من که یکم قساوت قلب دارم یکم به هوش بیام، هوشیار بشم. مستاقی تر بگید. آفرین. یه پلک به هم زدن. اومد محضر پیامبر، روزه بود، بعد پیامبر فرمودن که برو افطار کن. آقا جون من روزم. گفت غیبت کردی. من حرف نزدم. با حرفت که غیبت نکردی، با دستت غیبت کرد. قدش نگاه کن کوتاست. حرف نزدی، دستت قده رو گفت. اون رفت شد، یه نفر با چش دیگه اشاره کردی نگاه کن تا رد نشده. این چشره که اینجوری کردی یعنی چی؟ یعنی باید جواب بدی چه این کار کردی؟ زیرا به مردم رو زدی؟ باید جواب بدی؟ بله باید جواب بدی. جز تو کتاب عمل نوشته شده. فقط یه نکته من بهتون بگم از اینم رد چیم. بعضی ها در قیامت آرزو میکنن ای کاش این نامه عمل مال ما نبود. کار مال خودشون ها، ولی الان به روخشون میکشن. هی کار انجام داد، ولش کن، جدی نگیر. حالا 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 یه دفعه به خودش میاد که نه قصه جدی است. بذید بگم حیفه. مرحوم کافی خدا رحمتش کنه، این آدم میگفتش که میدونی مثل چی میمونه؟ مثل این که مغازه داری تو محلتون، هی هر دفعه رفتی قسطی چیزی گرفتی، مثلا رفتی بعد سر ماه حساب کنی یه لیست طولانی برای چیده داره، همتون چتکه میندازه. یا چه خبر واسه تو، ما که این همه چیزی گرفتیم. میگه بیا. یه شنبه بچت اومد یه دونه چایی برد، دوشنبه خودت اومدی رد شدی یه قطی رب گرفتی، سه شنبه خانومت اومد برنج و روغن بود، چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه، از اول ما میگه راست میگی. آخر که حساب میکنن مشخصه که چی همه است. الان که نگاه میکنی خب نه الحمدلله ما که کاری نکردیم، اصلا بهش مال ماست. جز نگاه کنی نه، مثل که یک کاری باید بکنیم، یه گریه، یه توبه، یه استغفار، خیلی اوضاع خرابه. این کارو کی کرد؟ کار پیامبر کرد. اصحاب داشتن برمیگشتن، هوای سردی بود، یه جایی ایستادن، پیامبر فرمودن که یاران من یه مقدار هیزم جمع کنید. گفتن یا رسول الله نیست. هرچی دور گفت جمع کنید. خود رسول مکرم الهی هم شروع کردن به کار کردن. بعد از این مدتی که جمع کردن، تلی از هیزم جمع شد. حالا نشستن دور هم دیگه، معلم اخلاق است، باید الان یه درس اخلاقی بده پیامبر. حضرت فرمودن دیدی اول گفتی چیزی نیست؟ گفتم بله. گفتین چقدر جمع شد؟ گفت آره. گفت قیامت هم اینجوریه. قیامت الان که نگاه میکنیم کاری نکردم، ولی وقتی برن جز جز بیارم، برو سال 1370، بعد سال 1370 اول فروردین، دوم فروردین صبح ظهر شب، سوم فروردین صبح ظهر شب، چهارم فروردین، برو اونایی که مثلا متولد سیان 1330، برو از سال 1345 شروع کن تا الان بیا جلو. اینایی که متولد مثلا سال 1380 هم بیا شروع کن، از سال 90 شروع کن، بیا جلو. 10 سالت شد، جز جز حساب کن، روز لحظه به لحظه حساب کن. خب دیگه اینجا حساب مشخصه دیگه. کتاب اینجوریست، وضع کتاب. رضا فریاد میزنه ای کاش این نامه مال من، بگید بین من و این فاصله بود. حالا یک نامه عملو دادم، داریم گام به گام میریم جلو، به اون آیه 70 میخوایم برسیم. و جی ابل نبیین، و خدا میاره پیامبرانو و شهدا، و میاره شاهدین و گواهان رو. و قضی بینهم بالحق، و خدا داوری میکند بالحق، و هم لا یظلمون، به یک نفر ذره ظلم نمیشود. چه خدایا اینجا ویروس افتاده بود تو سیستم، اشتباه شد، ملائکی نه، شاهدین هستن، پیامبرامون هم آوردیم، گواهان بر اعمالم هستن. نمازتو خوندی جزاتو میگیری، نخوندی پاداشتو میگیری. من ظلم نمیکنم، تازه من یه کار بهتری میکنم، بندگی تو آوردی من 10 برابر میدم، 10 برابر ارتقا میدم، بعضی از اعمالو تا 700 برابر ارتقا میدم. آره جایی هم که گناه است عین گناه رو به خودت میدم. مال بگه عمل مال تو نبود این دروغه، خب مال دروغت مال تو دیگه. بگه زنای چش انجام ندیدی، خب این مال خودت. بگه خیانت نکردی، خب این مال خودت، عمل خودته. البته خب ان شاء الله که ما با توبه بریم، ولی اگر اینجوری بریم نامه عمله. خداوند به کسی ذره ای ظلم نمی کند. شاهدین بر اعمالم میان. بگید شاهدین بر اعمالو بشماریم. ملائک، آفرین. دیگه زمین، آفرین. اعضای بدن شد سه تا. مکان دیگه، ملائک اینا تو سوره قاف اشاره بهش میخوای، آیه 17 و آیه 18. بگید زمان هم در یک قسمت هایی بله و اصلا هستم تو روایت هم هست. پیامبران الهی دیگه، اعضای بدن. الیوم نخت مالا افاهم، دست بگوییم چیکار کردی. اوه اوه اوه، دست حرف بزنه، حرف میزنه. بعد برمیگرده میگه که نگو، میگه انتقن الله، خدا منو به حرف آورده. همین خدایی که این تیکه گوشت تو دهنات اجازه داده حرف بزنه، حالا به کی اجازه میده حرف بزنه؟ گفتیم بحثمون رو باید عقلانی ببریم جلو، باید منطقی فکر کنیم، نمیخوایم سطحی نگر باشیم. تو رو خدا تو عصر قرن 21 از سطحی نگری بیاید عمیق فکر کنید، عمیق آینده نگر، جدی فکر کنیم، بازی نگیریم. خیلی ها دارن زندگی رو بازی میگیرن، ولی زندگی بازی جدیست این زندگی. خب تمام این رو که گفتم برای این آیه گفتم. این آیه اون شاه بیت بحث ماست، سوره زمر آیه 17. و وفیت کل نفس ما عملت و هو اعلم به ما یفعلون. و وفیت یعنی به هر آن چرا که انجام داده تو دنیا و به هر کسی آن چرا که انجام داده به طور کامل داده می شود. هر کاری که کردیم همه کارامون رو به خودمون پر میگردونم. این اعمالی که شما انجام دادید، و البته میگه خدا داناتر است. خدا رحمتش کنه، یکی از علمای مشهد رو، خیلی آدم وارسته‌ای بود، عجیب غریب بود. اصلا یه آدمی بود توی علم آکادمیک هم کار کرده بود، دکترای، اصلا یه کارخونه آلیاژ داشت و اینها. حالا صحبت هم که عالم هم بود، بواسط منبری هم که میگفت اینا رو هم تلفیق میکرد، خیلی عالی بود. یه روز ایشون یه جمله خیلی جالبی گفت. گفت ببین ما، این جمله‌ش رو میگم، گفت ما به اندازه یه شلغم به قیامت اعتقاد. گفت چجوری؟ گفت دیدی میوه فروشی میخوای بری میوه بگیری چقدر دقیقی؟ هم شلغم، شلغم دیگه، شلغم میخوای انتخاب کنی، هم میگردی دور خوباشو انتخاب کنی، میزی تو نایلون. بگو با دقت چرا با دقت انتخاب میکنی؟ چون یه ساعت دیگه اینا رو کی باید بخوره؟ خودت میخوای بخوری. چون یه ساعت دیگه میخوای خودت مصرفش کنی، همینو با دقت انتخابش میکنی. چرا برای اعمالی که به قیامت میفرسی با دقت انتخاب نمیکنی؟ و وفیت کلشو به خودت برمیگردونه. وفیت یعنی کل، اصلشو، همه رو برمیگردونن. خب تو دنیا میکنم دقت کن دیگه، همین داری میفرسی برمیگردونن. میان دیگه یادته به مادرت رسیدگی کردی، به پدرت رسیدگی کردی، خب این همش همش برگردونی به خودت. تو که تمام عالم معصیت کار بشن، این از الان، همین الان تمام آدمایی که رو کره زمینن و کرات دیگه که انسان موجودات دارن زندگی میکنن، هیچ کدومشون نماز نخونن. به من بگید به خدا چقدر ضرر میزنه؟ خداست ضرر چی؟ فوقش تو نخونید 40 سال 50 سال 100 سال دیگه مردی، 200 سال دیگه مثلا اثری ازت نیست، خاکت هم خبری نیست. همه ی عالم هم بنده خدا بشن، همشون امشب بلند شن نماز شب بخونن و به کوب مناجات کنند و به فقرا رسیدگی کنند و به محرومین برسند و زبان و چشم و اعضای بدنشون چقدر به خدا کمک کردن؟ هیچ. نه خوب بودن ما به خدا فایده ای میرساند و نه بد بودن ما به خدایی، به خدا مال ماست. این فکر مست بعضی ها نماز میخونن چنان جست گرفته انگار که چه کار بزرگی انجام، خود ما نماز خوندیم، وظیفت بوده بخونیم و خودت خوندی، منتش رو سر خدا میذاری. مثل بعضی در بچه ها نماز میخونن از باباشون ماماشون پول میگیرن، میخوندیم سهمیه رو بده بیاد، در خودت خوندی. یا درس میخونه برای بابا، شما میگی من میخونم، اگر نه نمیخونم. خب نخون، تو ضرر میکنی، مادرت که پدر چه ضرری میکنه؟ تمام اعمال برمیگرده، بیاین توی موضوع سعادت و شقاوت موضوع رو جدی بگیریم. واقعا موضوع چیه؟ واقعا جدیست، شوخی نیست، تعارف نیست. خوب دوره هم دیگه بشینیم این حرفا رو بزنیم ها؟ خوب نه نه، این واجبه، ضروریست. خوبه یک کمی از این حرفا بزنیم، یک کمی به خودمون بیایم. نه نه، از ضروریست این حرفا رو بزنیم. اگر این حرفا رو نزنیم، به مرور زمان گرد و غبار این دنیای پر تجملات رو این قلب میشینه و واقعا از اصل خودمون چی میشیم؟ دور میشیم. از این لازم این حرفا رو زدن. بزرگانی بودن دعوت میکردن به شاگردانشون، بیا که منو تذکر بده، منو نصیحت کن. آه شما نیاز به تذکر داری؟ آره من نیاز به تذکر دارم. بیا تذکر بده، در قبل بگو. امیرالمومنین ببینید تو کمد داره چی کار میکنه، چجور در خونه خدا داره گریه میکنه. علی جان اینقدر در خونه خدا تضرع و گریه شما؟ بله لازمه، هی باید تضرع، هی باید جمع کردن تا برسیم به جایی. خب تا اینجا موضوع رو بریم جلو. پس قرارمون بر این شد که بریم تو سعادت و شقاوت کار کنیم. این یک. دو، سعادت و شقاوت دست کیست بگید؟ خود ما. سرنوشت ما رو کی می‌نویسه؟ با دست قلم خودمون نوشته میشه. این ویژگی ماست. چقدر تلاش کنیم تو دنیا؟ اینجا اون پایان سخن منه که موضوع میخوام جنبندی کنم. بعضی میگن که خیلی به خودتونم سخت نگیری. درسته، حالا این حرفا رو میزنن، خیلی هم دیگه خدا اینقدی هم که این میان نیست، یکم اینوری باش یکم اونوری باش، یه چهار تا با رفیقا برو جلسه این مسجدی حوزه ای، باز یه چهار جام پاداد یه جای دیگه برو، تعادل رو برقرار کن. این هم الان مد شده دیگه. آره تعادل، میگه ما نه خیلی اینوریم نه خیلی اینوریم. خب یعنی چی؟ الان تکلیف تو به ما بگو چند چندی؟ اینا رو چی جوابشون رو بدیم؟ الان جمله خوشگلیه دیگه. آره میگه ببین من محرمش هم میشه حسینی هم 20، بعد محرم هم موسیقی جای خودش، روزم جای خودش. حرف خوشگلیه، ظاهرش خوشگله ولی باطنش خیلی کثیفه، چون جسارت در گناه ایجاد میکنه. به موقعش با چهار تا رفیق مذهبی میچرخیم، چهار تا آدم مذهبی دور برمونم، به موقعش هم با چند نفر این ور اونور بریم، بالاخره دلمون زنگ نزنه دیگه، یه صفایی هم بکنیم. جواب بدید چی بگیم؟ برای اینکه نفاق دیگه. آره بله، چی جواب میدیم؟ یا رومی روم یا زنگ زنگ. خوبه، یعنی چی یا رومی روم یا زنگ زنگ؟ یا واقعا حسینی باش یا واقعا یزیدی، تکلیف تو مشخص کن. خوبه دیگه چی؟ من الان تا محرم سفره خوبه، از خودش هم میگه، میگه من محرم سفر دهنم آب کشیدم، مشروب نمیخورم، عرق نمیخورم محرم سفر، ولی بعدش دیگه چیکار داری؟ تو ایران خوبیم، اینجا که دیگه خوبیم، ولی وقتی رفتیم تایلند دیگه خوب، دیگه اونجا که قصه فرق میکنه دیگه، باز میم خوب میشیم. چیکار کنیم الان؟ خود این مدلی انتخاب بکنیم خوبه؟ هم خدا رو داشته باشیم هم دنیا رو. آجون تکلیف ما مشخصه، نگو که با رفیق خوب جای خودش، اون طرف هم جای خودش، محرم و سفر جای خودش، اون هم جای خودش، مدداهی جای خودش، موسیقی هم جای خودش. خطاست. تمام حواستون رو به من بدید، من یه فلسفه از موحدین عالم رو بگم، بقیهش میذاریم فردا. شهادتین ما گفتیم، اشهد ان لا اله، یه بار دیگه اشهد ان لا اله، شهادت این گفتی وارد یه دش شدی، کلمت لا اله الا الله حسنی و من دخل حسنی، بگید از عذاب در امان بودی. کسی که گفت خدایی هست یعنی خدای حکیم، یعنی خدای قادر، یعنی خدای مهربان، یعنی خدایی که بازگشت ما به سوی اوست، یعنی خدایی که بهش و جهنمی خلق کرده، یعنی خدایی که انسان رو بر اساس حکمت خلق کرده. اینجا نگاه کنید، گفتی خدا هست، باید مدل زندگیت بر اساس بگید دستورات الهی باشد. خدایا خیلی مخلصتیم، فهم مخلصتیم، تو برای پوشش ما دیگه نظر، خودم نظر میدم، این که چی شد پس؟ قصه الان برای من میگی چند چندی با خودت؟ تکلیف تو مشخص میکنی؟ با خدا هستی یا نه؟ خب بگو چش. موحدی. موحد یعنی مدل زندگیش را بر اساس دستورات تموم شد. در خانه اگر کس هست؟ این همون یه حرف. فردا شب میریم تو عوامل سعادت و شقاوت یه صلوات عنایت بفرماییم.